و هنوز و همچنان در اختیار شما. منتظریم که به سوال پیامکی ما پاسخ بدید و بگید که بهترین نوع نقش‌آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ 1. مشارکت، 2. مردم سالاری و 3. هر دو مورد. گفتن هر دو گزینه، آقای رضاپور از باغستان شهریار گفتن چون این انقلاب با خون شهیدان با غیرت و با شجاعت به دست اومده و باید برای حفظ و حراست از خون شهدا رأی داد، 11 اسفند آماده باشیم. ۹۱۷ آخر 2018 گفتن گزینه 3، یعنی هر دو مورد، هم مشارکت و هم مردم سالاری. آقای جعفر ناوشکی از کرج گفتن گزینه 3 و با توکل فقط به خدای مهربان و بخشنده. ۹۰۱ آخر 9170 گفتن گزینه 3، یعنی هم مشارکت و هم مردم سالاری. شما هم لطفاً نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید، از طریق 301035 به ما بفرمایید بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ 1. مشارکت، 2. مردم سالاری، 3. هر دو مورد. منتظریم که نظرتون رو از طریق 301035 به ما اعلام کنید. ۹۱۸ آخر 6301 هم گزینه 3 رو انتخاب کردند، یعنی هم مشارکت و هم مردم سالاری. کاش که خودتون رو معرفی هم میکردین. 996-2997 هم گفتند گزینه 3، هم مشارکت و هم مردم سالاری. منتظریم که شما هم نگاه و نظرتون رو به ما بفرمایید و بگید که بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت کدام هست؟ 1. مشارکت، 2. مردم سالاری، 3. هر دو مورد. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید. انتخابات فراتر از گزینش افراد. این موضوعی است که در خصوصش قرار هست در این بخش گفتگو بکنم. مهمان من در این بخش جناب آقای احمد بیگلری، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای بیگلری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و شب عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای بیگلری، انتخابات در 11 اسفند چه ابعاد متفاوتی رو شامل میشه؟
خدمت شما کارزم، در واقع هر بار که انتخابات برگزار میشه مسئله مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشون که یکی از حقوق اساسی است که در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده تبلور پیدا میکنه.
بله.
و خب انتخابات مجلس هم به تبع اینکه نمایندگان مجلس غیر از اینکه شأنیت ملی دارن، نماینده ملت هستند، به هر حال از اون منطقه‌ای هم که انتخاب میشن مسائل اونجا رو میتونن در واقع پیگیری بکنن. از این زاویه یه خورده اون شأن نمایندگیشون در پیوند با محل خودشون هم هست و به نوعی اون حد تعیین سرنوشت اجتماعی در یک اشل و یک در واقع فضای محدودتری هم اعمال میشه.
و نکته دیگر این که حضور سلایق مختلف در این انتخابات چقدر حائز اهمیته؟
این خیلی نکته مهمیه، به این دلیل که ببینید مردم به طور کلی، یعنی توده مردم رو ما وقتی در نظر میگیریم، یه مثال ساده بزنم. ببینید مثلا یه مسئله ما داریم تو بحث‌های سیاست گذاری، میگیم که مشکل چیزی هست که وجود داره و همه اون رو درک میکنن. وقتی قرار تبدیل بشه در واقع در دستور کار سیاست گذاری قرار بگیره، باید تبدیل به یک مسئله بشه، یعنی مشکل به یک نوع تعریف بشه. یک بحث ادراک داریم از یک مشکل که همه درکش میکنن، مثل مثلا یک بیماری
بله.
که اون شخص بیمار درد رو احساس میکنه، فرض بفرمایید دلش درد میکنه، اما وقتی پیش پزشک میره، پزشک اون درد رو براش تعریف میکنه، مثلا میگه که شما مثلا زخم معده دارید، اسپاسم گوارشی دارید یا هر چیز دیگه. تو حوزه مسائل اجتماعی و در واقع کشور هم به همین صورت است. سلایق مختلف به گونه های متفاوتی میان و این مشکلات رو تبدیل به مسئله میکنن و به گونه های متفاوتی تعریفش میکنن و این تعریف ها باعث میشه که خب مردم آگاهی سیاسیشون بالاتر بره
بله.
و به هر صورت این واسطه های اجتماعی تنوع در واقع راهکارها رو هم برای ما در واقع دارن و این واسطه میشن بین مردم و در واقع دولت.
و حضور شخصیت ها تو این انتخابات از نگاه مردم آیا مورد توجه هست؟
بستگی داره بله. در حال شخصیت هایی که میتونن در واقع نمایندگی بکنند علاقه مختلف رو، به هر حال ما یه خب شخصیت هایی داریم که خیلی شاید شخصیت های مثلا در یک لول های پایین تری اون جایگاه رو نداشته باشن، اما بعضی شخصیت ها هستن که حالا نخبگان سیاسی در واقع محسوب میشن، اینها میتونن بله یه خورده شفافتر بکنن قضایا رو، یعنی برای مردم راه حل ها رو، همون تعریف مسئله رو که گفتم، به گونه های متفاوتی در واقع تعریف بکنن. و حالا این بر اساس اون فاصله هایی که توی حجم میدونید هر جا همه جوامع به هر حال یک هیچ کدوم ایدئال نیستن، مشکلات و مسائل خاص خودشون رو دارن، بر اساس اون مشکلات و مسائل موضع گیری شخصیت ها میتونه در واقع یک نوع جهتگیری بده و این جهتگیری انگیزش و انگیزهی بده به مردم برای مشارکت.
بسیار متشکرم از شما بیگ داری،
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار،
قربان شما، خدا
متشکرم. انتخابات فراتر از گزینش افراد، موضوعی بود که در این بخش گفتگو کردم با جناب آقای احمد بیگلری، کارشناس مسائل سیاسی.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره شیوه نامه های تبلیغات نامزد های انتخابات توضیح میدن.
در خصوص شیوه نامه تبلیغات نامزد های انتخابات هم باید اشاره بکنم بر اساس قانون دستورالعملی طراحی شده، تعریف شده، نگارش شده و به تایید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات رسیده که این دستورالعمل در دو فضای حقیقی و مجازی تبلیغات مجاز و غیر مجاز رو ترسیم کرده، به تعبیری سطوح مختلف و مصادیق مختلف رو برشمرده، به همراه قانون شفافیت مالی که ناظر بر تبلیغات در ایام تبلیغات انتخاباتی و مسئله پرداخت ها و به هر حال هزینه هاست، اینا همه در این دستورالعمل نهایی شده و جهت استفاده و بهره برداری نامزدهای محترم اطلاع رسانی لازم خواهد شد. به مجردی که زمان تبلیغات فرا برسه، این دستورالعمل تبلیغات در اختیار نامزدها قرار میگیره، در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره. به هر حال ستاد انتخابات کشور به دنبال این هست که نامزدهای محترم در عرصه تبلیغات بر اساس قانون، آنچه که قانون مجاز دونسته و آنچه که قانون غیر مجاز میدونه، در حقیقت هیچ تخلفی صورت نگیره و یا کاهش این تخلفات رو ما شاهد باشیم، همچنان که تا الان که به هر حال در مسیر فرایند برگزاری انتخابات هستیم، کمتر تخلفی گزارش شده از ناحیه استانها و امیدواریم با همین رویه ما وارد عرصه یا بستر تبلیغات بشیم و نهایتاً کمترین آسیب رو در این حوزه مشاهده کنیم.
از شما پرسیدیم که بفرمایید بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه یک مشارکت، گزینه دو مردم سالاری و گزینه سه هر دو مورد. از طریق 301035 منتظر پاسخهای شما خوبان هستیم. گزینه 3 رو انتخاب کردن، 0922 چهار رقم آخر 923، آقای خانم تنها. ۹۱۳۷۵۳۳ گفتن هر دو گزینه شرکت در انتخابات و احساس مسئولیت، رشد و بلوغ سیاسی ما رو نشون میده. آقای خانم قدیری گزینه 3 رو انتخاب کردند، یعنی هر دو مورد، هم مشارکت و هم مردم سالاری. نگاه و نظر شما چیه؟ به نظر شما بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه 1 مشارکت، گزینه 2 مردم سالاری، گزینه 3 هر دو مورد.
بدون خطا بودید.
بازگشت ترامپ به رقابت‌های انتخاباتی، این موضوعیه که در این بخش در خصوصش گفتگو می‌کنم. میهمان من در این بخش سرکار خانم سمانه اکوان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سرکار خانم اکوان سلام به شما، شبتون بخیر.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خانم اکوان، بازگشت ترامپ به انتخابات 2024 در سپهر سیاسی آمریکا الان چه معنایی داره؟
بله، خب البته چندان نمیشه گفت بازگشت، به دلیل اینکه ترامپ از همون سال پیش که کم کم نامزدهای انتخاباتی داشتن مشخص میشدن، بارها اعلام کرده که من در اصل انتخابات هستم، رسما هم اعلام کرد و سایر رقبای جمهوری خواهش هم ازش احساس در واقع ترس میکردن.
بله.
یک زمانی به دلیل برگزاری دادگاه ها یک تردید ایجاد شد که آیا حزب جمهوری خواه همچنان از ترامپ حمایت میکنه برای رقابت های انتخاباتی یا نه، که مشخص شد به دلیل حمایت گسترده خود مردم و بدنه طیف جمهوری خواه، خود اعضای حزب هم نمیتونن کاری بکنن که ترامپ در عرصه انتخابات نباشه. بنابراین ترامپ از اول هم بود، از اول هم خیلی تهدید بزرگی هم برای خود نامزدهای جمهوری خواه بود و هم برای نامزد اصلی حزب دموکرات که آقای بایدن باشه، ولی الان به دلیل پیروزیش در رقابت‌های داخلی حزب جمهوری خواه و اینکه الان خانم نیکی هیلی با وجود اینکه الان خیلی هم صحبت میکنه و انتظار داره که ازش حمایت بشه، تعداد آرای خیلی کمتری نسبت به ترامپ داره. الان اینکه ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری خواه باشه دیگه تقریبا مشخص شده.
بله.
و اینکه رقیب نهایی بایدن باشه مشخص شده و دموکرات‌ها هم بیشتر از همین میترسن.
با وجود پرونده هایی که دونالد ترامپ داشت و محکومیت هایی که براش صادر شد، حضورش در انتخابات چطور تعبیر میشه؟
یکی از ترفند ها، حالا بعضی میگن که ترامپ اومد تو انتخابات چون بالاخره باید شکست سال 2020 رو جبران میکرد و نشون میداد که حالا تقلب شده در انتخابات، اگر انتخابات درستی برگزار بشه همچنان اون رئیس جمهور خواهد بود.
بله.
یک سری هم مثلا میگن که اصلا ترامپ وارد عرصه انتخابات شد چون از نتایج دادگاه ها میترسید. اگر وارد عرصه انتخابات بشه و حزب جمهوری خواه جلوی برگزاری خیلی از دادگاه‌ها تا زمان برگزاری انتخابات رو بگیره و ترامپ بتونه رئیس جمهور آمریکا بشه، در نهایت خودش، اعضای خانواده‌اش و دوستانش که تا به حال محکوم شدن رو عفو ریاست جمهوری میده بهشون و کاملا دادگاه‌ها بلا اثر باقی میمونه و دیگه پرونده ها رسیدگی نمیشه بهش.
حتی با وجود این که بعضی از محکومیتاش پیش از کاندیداتوریش برای ریاست جمهوری باشه؟
بله بله، کاملا، مخصوصا اونهایی که پیش از ریاست جمهوری بوده و محکومیتش کاملا مشخص شده، جریمه ها، حتی همه اینها رو میتونه عفو ریاست جمهوری بده، حتی دوستانش، یعنی کسانی که تا به حال به خاطر ترامپ تو دردسرهای دادگاه‌های مختلف بودن، مشاورش بود چند تا از مشاورینش بودن، چند تا از وکلاش بودن، همه اینها رو میتونه عفو بکنه.
اینم قوانین عجیب و غریب ایالات متحده است.
بله دیگه، قوانین عفو ریاست جمهوری رو دارن. خب ترامپ، بعضی هم میگن که بیشتر به خاطر همین اومده و بعضی هم معتقدن که خب بالاخره حزب دموکرات چون میدونستن بایدن توانایی رویارویی با ترامپ رو نداره، مخصوصا الان تو سال 2024 که بایدن هیچ کارنامه خوبی هم از خودش به جا نذاشته تو 4 سال دوران ریاست جمهوریش، خب خیلی سخت‌تر شده رقابت بین بایدن و ترامپ و حزب دموکرات. ظاهرا اینجوری گفته میشه که داره سعی میکنه این دادگاه ها رو سریع‌تر برگزار بکنه، نتایجش رو مشخص بکنه. حزب جمهوری‌خواه به این نتیجه برسه که بهتره که از ترامپ حمایت نکنه. اما الان تقریبا میشه گفت تکلیف مشخص شده.
بله.
اینکه ترامپ تو عرصه انتخابات بمونه کاملا مشخص، یعنی بالای 99% احتمالا میمونه و احتمالا در ضرب بسیار سختی هم برای آقای بایدن خواهد بود. خب ترس دموکرات هم دقیقا همین.
خانم اکوان، با توجه به این موضوعی که شما مطرح کردین، در صورت ماندگاری و نامزد شدن ترامپ از حزب جمهوری خواه، آرایش دموکرات ها چطور خواهد بود؟ ما یک دقیقه زمان داریم برای این سوال.
بله. دموکرات ها خیلی تلاش کردن در چند ماه گذشته که زمزمه ها اینو راه بندازن که بایدن توانایی مقابله با ترامپ رو نداره و نامزد نهایی رو عوض بکنن، اما نتونستن این کارو بکنن چون بدنه حزب موافق نبود. و الان تنها نگرانیشون اینه که چطور دستاوردهای بایدن رو طوری به نمایش بگذارن که بتونن با ترامپ رقابت بکنن. این کار دیگه ای نبود، از دستشون بر نمیاد الان فعلا.
یعنی این رقابت رقابتی شبیه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود.
مثل سال 2020 خواهد بود. بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم اکوان.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر، خدا نگهدارت.
شب شما.
خداحافظ. بازگشت ترامپ به رقابت‌های انتخاباتی موضوع گفتگوی من بود با خانم سمانه اکوان، کارشناس مسائل سیاسی. سوالی که امشب پرسیدیم اینه که بفرمایید بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه یک مشارکت، گزینه دو مردم سالاری، گزینه سه هر دو مورد. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه است. آقای بختیاری از سمنان گزینه سه رو انتخاب کردند، یعنی هر دو مورد. علی آقای سانه‌ای از گرگان گزینه 3 رو انتخاب کردند و 914-36-86 هم گفتند مشارکت گزینه 1. ظرفیت های کشور در مواجهه برای رفع تحریم ها در این بخش موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم. آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون اسبق سازمان توسعه تجارت مهمان من خواهند بود. آقای کرمانشاهی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر، در خدمت جناب عالی هستم.
در شرایط کنونی رفع تحریم ها اساسا چقدر در اقتصاد کشور مهم و تاثیرگذار؟ آقای کرمانشاهی
ببینید، من از نگاه تجارت و تجارت خارجی به موضوع نگاه میکنم، چون در زمینه‌های دیگه میشه راجع به تحریم صحبت کرد، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های مباحث اجتماعی، حتی فرهنگی، ولی اون چیزی که تخصص منه در بحث تجارت خارجی است.
بله.
طبیعتاً تحریم باعث ایجاد محدودیت‌های تجاری شده و الان از حداقل در طی 10-12 سال گذشته خب روز به روز استحضار دارید که تعداد تحریم‌ها بیشتر شده، حلقه محاصره تجارت کشور ما متاسفانه روز به روز خب بیشتر و تنگتر شده و خب گرفتاری‌هایی برای تجار ما ایجاد کرده. بحث تحریم از یه طرف، بحث FATF و عرض شود که محدودیت هایی که ایجاد میکنه در نهایت حداقل میتونیم بگیم که هم باعث کند شدن روابط تجاری، هم محدودیت و باعث شده با تعداد کشورهای محدودتری ما تجارت داشته باشیم، هم باعث افزایش هزینه‌های تجاری ما بین 20-25% در بعضی موارد، حتی با کشور عراق که کشور همسایه و شریک بزرگ تجاری کشور ما هست. امروز من یه خبر گرفتم که حدود 24% بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت باعث هزینه‌های اضافی برای تجار ما شده. بنابراین خب این تحریم‌ها، حالا ضمن این که معتقدم ما خودمونم به تحریم‌های داخلی دامن زدیم با ایجاد مقررات خلق و سایه، بعضی وقتا من فکر میکنم که اصلا شاید متاسفانه متوجه نیستیم که ما تجارتمون در چه شرایطی هست. حالا از جنبه‌های مختلف شاید مثلا یکی از موارد رو بتونیم بگیم که مستحضرید روز به روز تجارت بیشتر میاد در فضای مجازی و خب به هر حال در این محیط مجازی بیشتر میشه از امکاناتی که وجود داره استفاده کرد. خب از اونور ما بحث فیلتر و فیلترینگ و بعد از اونور فروش فیلتر شکن متاسفانه. خب اینا مواردی است که خیلی از مسئولین هم تایید میکنن، قبول دارن، اینا مواردی است که باعث شده برای ما مشکلاتی در حوزه تجارت پیش بیاد. ضمن این که حالا موارد بسیار زیاد دیگه هم میشه برشمرد. من در 12 مورد رو میتونم همین مورد به مورد بهتون بگم. ببینید مثلا مثل همین اختلافی که بین بخش خصوصی، ببخشید من یه خوردم سربان خوردم، مشکل تنفسی دارم، شاید خیلی نتونم واضح مطالبم رو و سریع بگم. اختلافی که بین بخش خصوصی و بحث انتخابات اتاق پیش اومد، حالا کاری ندارم که به هر حال مقصر کدوم طرف بوده، ولی توی این شرایط ما نیاز به انسجام بیشتر، نیاز به تعامل، همکاری، همدلی داریم که بتونیم مشکلاتمون رو حل و فصل بکنیم. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در کشور ما خب سخت‌تر شده و طبیعتاً ما به فکر باید هم حفظ سرمایه‌گذاری‌های داخلیمون باشیم در حوزه تولید و تجارت و هم به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی که تو این زمینم متاسفانه خب مشکلاتی به وجود اومده. حالا مباحثی که به هر حال در مباحث مربوط به تنش‌هایی که ایجاد میشه که تأثیر گذار روی تجارت، اونم باز موردیه که من خب سریع ازش میگذرم. بحث چند نرخی بودن نرخ ارز، شاید 7 نرخی بودن نرخ ارز، که آرزوی همه ماها این است که ارز بره به سوی تک نرخی شدن و این که به هر حال این ارز ترجیحی هم که الان داره اختصاص پیدا میکنه و تخصیص میشه اثری در سفره مردم طبق اعلام اکثر کارشناسان نداره و از اونور خب نداشتن برنامه و استراتژی در دوره تحریم. ما قرار بود بحث اقتصاد مقاومتی، بحث آمایش سرزمین، بحث عرض شود که این که بالاخره ما در دوره تحریم باید یه نسخه مشخص برای اون بحث دور زدن تحریم و عرض شود که در حوزه های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و حتی خدماتمون داشته باشیم، تقسیم کار ملی بکنیم با توجه به ظرفیت های منطقه‌ای که داریم. بحث های مختلفی رو میشه راجبش صحبت کرد. خب متاسفانه همه اینا باعث شده الان که داریم با هم صحبت میکنیم ما تراز تجاری منفی حدود 12 میلیارد دلاری رو که پیش بینی کردیم تا آخر سال به حول و حوش 17 میلیارد دلار این تراز تجاری منفی به اصطلاح افزایش پیدا بکنه، که اینا هیچ کدوم خبرهای خوبی برای تجارت ما نیست. از اون متوسط ارزش تجاری کالاهای وارداتی ما متاسفانه 5 برابر حدوداً متوسط ارزش کالاهای صادراتی ماست، که حالا باز این مسائل خاص خودش رو داره، مباحث مربوط به خام فروشی، تخصیص مواد اولیه به تولید کننده هامون، مباحث فله فروشی، بحثای مختلفی که هر کدومش بحثای بسیار زیادی داره که میتونیم راجبش صحبت بکنیم.
بسیار متشکرم از شما.
ممنون میشم از شما.
انشالله که بهبودی کامل به زودی حاصل بشه.
انشالله اجازه بدید بقیه این فوتبال هم ببینیم که به هر حال تبریکم میگیم که تا به الان خب نتیجه گرفتیم.
دعا بکنیم برای پیروزی و موفقیت
تیم ملی. انشالله.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ. ظرفیت های کشور در مواجهه برای رفع تحریم ها موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده برنامه بدون خط خوردگی. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر، خداحافظ.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11، چه قانونهایی در مجلس 11 به نفع سفره مردم تصویب شد؟
مجلس شورای اسلامی از دو مسیر برای حل مشکلات اقدام به قانونگذاری کرده: قانونگذاری‌های زود بازده، قانونگذاری‌های زیرساختی. برای سر و سامون دادن مشکلات معیشتی مردم، اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای مطرح و تصویب شد. مجلس معتقده اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم میشه و یارانه به جای اینکه بره تو جیب بعضیا، میره سر سفره مردم و باعث میشه دولت هم بتونه قیمت ارز رو که ریشه خیلی از گرونیاس کنترل کنه. یعنی کالاهای اساسی در سال 1401 بر اساس قیمت شهریور 1400 باشه و سالهای بعد هم قیمتش نسبت به شهریور 1400 فقط به میزان افزایش حقوقها افزایش پیدا کنه، نه بیشتر. البته روند اجرایی اون با کندی در حال پیشرویه و دولت هم در حال تلاش برای انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ بشه. مصوبات دیگه مجلس مثل رتبه بندی معلمان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد هم از همین اقدامات. از جمله قوانین زیرساختی اصلاح ساختار بودجه است که پس از تصویبش در سال 1400 اثرش رو در بودجه ریزی کشور گذاشت، تا جایی که بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه 97% منابع بودجه 1401 محقق شد. قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از حدود 50 سال، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سایر اقدامات مجلسه که در صورت اجرا در یک فاصله زمانی معقول میتونه به تدریج باعث آرامش معیشتی در کشور بشه.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب تا ساعت 22 با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم، با ما همراه بمانید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058 82 پیامک کنید.